جناب آقای دکتر علی شیرین، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، درود بر شما. سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جنابعالی آقای بارانی عزیز و همه مردم تهران و مردم ایران. عرض تبریک دارم، میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام رو در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر شیرین، از اجرای طرح سنجش رضایتمندی مردم از دستگاه اجرایی استان تهران برامون بگید که این طرح در واقع اولین بار مطرح شد، چه اتفاقاتی افتاده؟
بله، عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و مردم عزیز تهران عرض کنم که طرح سنجش رضایت ارباب رجوع یا به عبارتی مردم که از خدمت گیرندگان در اسفند ماه در جلسه 188 شورای عالی اداری مطرح شد. دستور ریاست محترم جمهور بود که هرچه سریعتر این طرح اجرایی بشه و دامن شمول این طرح کلیه دستگاه اجرایی ماده 29 قانون برمی‌شی شما است، یعنی همه دستگاه اجرایی، حتی نیروهای مسلح و بجز سه تا دستگاه های امنیتی که اون هم با اجازه میشه این کار رو انجام داد. ولی مقدمتا قرار بر این شد که در دستگاه های اجرایی بعد از اینکه بخشنامه ابلاغ شد به همه دستگاه اجرایی، در سامانه ای رو سازمان اداری استخدامی کشور تحت عنوان سامانه سنجش رضایت مردم از کارکنان دولت در سامانه سینا پیش بینی کردن. سامانه سینا سامانه یک پارچه نظام اداریه که همه زیر سامانه ها با اون متصل هست. دستگاه اجرایی اقدام بایستی چند تا گام اساسی رو بردارن. اولین گام اساسی اینه که یک رابطه برای میز خدمت معرفی بکنن به سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استانها و اونجا برای اونها یوزر والا پس یا میگیم کلمه عبور رو و کد کاربری رو برشون تعریف میکنن. اونها بایستی به ازای تک تک آدم هایی که خدمت به مردم میدن کد دو بعدی یا QR کد تعریف بکنن.
بله،
این کد دو بعدی در محل مناسبی در کنار هر خدمت دهنده قرار میگیره. هر ارباب رجوعی که مراجعه میکنه به خدمت دهنده ها اگر نظری داشته باشن، حالا شکایتی داشته باشن، اون کد دو بعدی رو اسکن میکنن و از همونجا وارد سامانه میشن و نظراتشون رو در سامانه درج میکنن.
بله.
بنابراین دسترسی سازمان ها به اون سامانه فقط در حد تعریف کد دو بعدی است. مجموعه داده هایی که در این سامانه قرار میگیره توسط سازمان اداری استخدامی کشور در واقع مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره، به صورت دوره‌ای این رو در اختیار هم استاندار هر استان و هیئت وزیران و حتی مجلس قرار خواهند داد.
بله.
مقدمه کاری که الان فراهم شده این است که فعلا دستگاه اجرایی در حال در واقع تعریف کد کاربری و رمز عبور برای در واقع رابطینشون هستن. بعضی از دستگاه رابطینشون هم حتی برای خدمت دهنده ها کد دو بعدی رو تعریف کردن و همکنون الان ما در مرحله هستیم که بازرسین ما، کارشناسای ما، ما شروعمون رو از سطح شهرستان ها شروع کردیم برای اینکه برسیم به سطح عملیات. از سطح شهرستان ها شروع کردیم ببینیم دستگاه اجرایی تا چه مرحله‌ای پیش رفتن.
بله.
الان تقریبا 82 دستگاه اجرایی این کار رو مقدمات رو فراهم کردن و آماده در واقع عملیاتی شدن این طرح هستیم.
این رابطینی که
اینکه اجازه ورود به اون سامانه داشته باشه برای تعریف کد برای هر خدمت دهنده خودش.
بله.
خب. بعد علاوه بر این نیروی کارشناسان سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان‌ها و همینجور بازرسین ادارات کل بازرسی استانداری ها مراجعه میکنن به دستگاه ها که ببینن آیا این مقدمات فراهم شده یا نه.
بله.
آیا این کد کاربری در دسترس مردم هست به ازای هر خدمت دهنده؟ در این مرحله فعلا کسایی که مستقیما به مردم خدمت میدن کد دو بعدی برشون تعریف میشه، در مرحله بعدی برای همه کارکنان این اتفاق رقم خواهد خورد که به نحوی که نظارت مستقیم مردم بر فعالیت نیروهای دولت در واقع به صورت مستقیم انجام بپذیره.
و اگر شکایتی مطرح بشه به روز رسیدگی خواهد شد یا خیر؟
در سامانه خدمت شما عرض شود، اینجا سامانه سنجش رضایتمندیه.
بله.
به محضر شما عرض شود که به دنبال این هستن هم سازمان اداری استخدامی کشور و هم دوستانی که در حال تکمیل این سامانه هستن، به دنبال این هستن که کل نظام ارتباط دولت با مردم رو مورد بازنگری قرار بدن، به گونه که در همین سامانه همین امکان رسیدگی به شکایت هم باشه. در این مرحله سنجش میزان رضایتمندی از خدمتی که دریافت میکنن هست. در مراحل بعدی احتمالاً چنین کاری اتفاق بیفته.
خواهد افتاد. خیلی سپاسگزارم، قدم بسیار خوبی است که انشالله در آینده اتفاقات خوبش رو هم خواهیم دید.
انشالله.
آیا شما خودتون از عملکرد دستگاه‌ها رضایت دارید؟
محضر شما شود که خب ما به عنوان متولی ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی معمولا موقع ارزیابی بکنیم یه نمره بدیم، خب یک نمره رو تعلق میگیره فرد فرمال، من توضیح خواهم دادم،
رتبه میگیرن، در
به رتبه میگیرن. نمیتونیم بگیم که عدم رضایت مطلق هست یا فرض کنیم رضایت مطلق هست. در مجموع من میتونم بگم که با توجه به نظام‌های نظارتی که تعبیه شده،
بله،
فرایندهای نظارتی خود مردم به گونه پیش رفته که روی هم رفته، میتونیم بگیم که دستگاه اجرایی خودشون رو مجبور، حالا مجبور که هم بگم که تکلیف میدونن
اجباری رو فرمودید که همش به دنبالش اجبار
تکلیف دارن که پاسخگو باشن و بنابراین من فکر میکنم که میشه به نمره قبولی رو به دستگاه اجرایی استان تهران داد. اما اینکه حالا این تا چه حدی، ما قطعا نیاز به در واقع ارتقای سطح رضایتمندی مردم هستیم که روز به روز داریم سامانه هامون رو گسترشش میدیم که بتونیم دقیق تر میزان رضایتمندی مردم رو مورد رصد قرار بدیم.
به هر حال رضایتمندی مورد توجه شما هست که این اتفاق افتاده و این تر پیشنهاد شده و اجرایی هم شده.
من حالا یه نکته ای که شما ضمن بحث اشاره فرمودید، اگه اجازه بدید من در مورد اون کد دو بعدی اشاره بکنم.
بله.
نماینده هر دستگاهی، یعنی در واقع نماینده میز خدمت، نماینده هر دستگاهی تکلیف داره با گرفتن کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه بشه برای تک تک آدم ها، یعنی کارکنانی که دارن خدمت مستقیم به مردم میدن، کد دو بعدی تعریف بکنه، اون کد دو بعدی رو پرینت بگیره، تصویرش رو در کنار اون خدمت دهنده قرار بده،
یعنی به راحتی
وقتی که ارباب وجود مراجعه کرد، رفتارش رو، نحوه گرفتن خدمت رو ملاحظه کرد، داوطلبانه میتونه وارد اون سامانه بشه، نظرش رو راجع به چگونگی دریافت خدمت، رضایتمندی از هم چگونگی دریافت خدمت، هم از رفتار کارمند یا کارشناسی که این خدمت رو به درون دستگاه ارائه میده رو در سامانه منعکس بکنه، که اینجا دیگه در دستگاه دسترسی به اون داده ها نداره و مستقیما در اختیار کارشناسان سازمان اداری استخدامی کشوری در حال حاضر. و این کمک میکنه که برآورد دقیقی رو نسبتاً ما از میزان رضایتمندی مردم از دستگاه اجرایی و کارشناسان بخش‌های مختلف داشته باشیم. سوای این که خب دستگاه اجرایی استظهار داره که میگیم سامانه 137، سامانه سمی که اشاره فرمودید
124،
سامانه‌های متعددی رو دارن برای اینکه شکایت‌های حوزه تخصصیشون رو دریافت بکنن و بتونن ردیابی بکنن و پیگیری کنن، کار رو به سرانجام برسونن. امیدوارم یه روز بشه که اینا رو بشه یک پارچه کرد و دسترسی مردم آسان‌تر هم به این سامانه ها باشه
ان شاء الله. به واقع اکثر دستگاه اجرایی خدا رو هزار مرتبه شو خدا رو مد نظر دارن و کمک به خلق خدا رو جز فرایض خودشون میدونن و این اتفاق اگر در همه ارگان ها بیفته خب هیچ کس نارضایتی نخواهد داشت و کار به نفع احسن پیش خواهد رفت. خیلی سپاسگزارم از توضیحتون.
مشکلی که داریم در نوع خدمت رسانی به مردم، گاهی که خدمت بین دو تا دستگاه مشترک میشه، این به قول قدیمی ها بله رد و بدل کردن یا پاسکاری کردن هم اتفاق میفته و ممکنه تأخیری باشه، ولی قابل ردیابی است.
جناب دکتر شیرین، میفرمایید از فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی استان تهران، همون رتبه بندی خودتون هم فرمودید، رتبه بندی دستگاه‌ها خیلی کوتاه اشاره کردید که مطابق بخشنامه جشنواره شهید رجایی چگونه اتفاق خواهد افتاد؟
بله، عرض خواهم کرد. ما سالیانه مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 81-82 الزام داریم که دستگاه اجرایی رو عملکرد چه مورد ارزیابی قرار بدیم. خود دستگاه اجرایی مطابق ماده 81 بایستی برنامه مدیریت عملکرد رو در سازمان خودشون مستقر کرده باشن، یعنی به نوعی عملکرد خودشون رو مورد رصد قرار بدن. در برنامه ارزیابی عملکرد سالیانه هر سال عملکرد دستگاه اجرایی در سال قبل مورد ارزیابی قرار میگیره، یعنی اون چیزی که اتفاق افتاد در طی یک سال مورد ارزیابی قرار میگیره. دامنه شمولش هم همه دستگاه اجرایی است و دستگاه هایی که وارد گود شدن تفاهم کردن در مورد شاخص های ارزیابی از دو بود مورد ارزیابی قرار میگیره. یه سری شاخص های عمومی داریم و یه سری شاخص های اختصاصی داریم. در شاخص های اختصاصی هر دستگاه اجرایی حوزه مأموریتیش مورد بررسی قرار میگیره، مورد ارزیابی قرار میگیره. و در شاخص های عمومی سازمان کار دستگاه اجرایی، یعنی در واقع اون قواعدی که چیدیم برای دستگاه اجرایی که در اون مسیر حرکت بکن، اون مورد سنجش قرار میگیره. مثلا فرض بفرمایید در شاخص های عمومی سه تا محور اساسی رو امسال ما مورد توجه قرار میدیم. یکی بحث رضایت مندی مردمه که حالا مرتبط میشه با همین سامانه، هم نوارت این سامانه هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. و بعد یک محور بهره‌وری و تعالی سازمانی هر دستگاه اجرایی هست. بله. و محور سوم عدالت سازمانی است. هر کدوم از این محورها با چند تا معیار و هر کدوم با چند تا شاخص و زیر شاخص یا سنجه مورد ارزیابی قرار میگیره. حالا من نمیخوام مفصل این رو بحث بکنم، فقط اشاره میکنم. مثلا در شاخص رضایت مندی مردم، رضایت از خدمات، همین مشارکتی که دستگاه ها میکنن در فرایند سنجش رضایت مندی مردم و همینجور اطلاع رسانی و تبیینی که میکنن در دستاوردهاشون رو، افکار عمومی رو اقدام میکنن از خدماتی که دولت داره میده و در واقع روشن میکنن حوزه عملکردیشون رو برای مردم. اینها به خدمت شما شد در محور اول امتیاز 370 امتیاز رو برای رضایتمندی مردم ما در نظر گرفتیم.
در سال؟
بله، در سال بایستی دستگاه اجرایی کسب بکنه. به محضر شما شد که ارتباط داشتن با رسانه ها همین جز سنجه هاست. سنجه هایی که وقتی ما میخوایم رضایتمندی مردم رو مورد سنجش قرار بدیم، اطلاع رسانی تبیین رو مورد سنجش قرار بدیم، یکی از سنجه هاش هم ارتباط با رسانه هاست. یکی از سنجه هاش روشنگری نسبت به انتقادات، شایعات، شبهات. دستگاه اجرایی ضمن این که داره خدمات به مردم میده، باید روشنگری هم بکنه، تبیین بکنه خدماتش رو. خب محورهای دیگه هم همینجور، در واقع سازمان کار قواعدی که بینی شده که دستگاه در اون مسیر حرکت بکنه، مثلا به دستگاه عنوان شده در حوزه عدالت سازمانی بایستی شایسته سالاری رو در دستگاهش پیاده سازی بکنه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی آدمهایی رو به کار بگیره مطابق یک ساز و کار عادلانه، به کارگیری و استخدام بر مبنای آزمون ها، مصاحبه هایی که در اون مصاحبه ها نکات فنی و عدالت محور رعایت شده باشه و شرایط احراز پست مدیریت رو برای مدیرانش رعایت کرده باشه. من اجمالاً که این شاخص ها رو عرض کردم، ما 3 تا محور، 8 تا معیار، 16 تا شاخص، 42 تا سنجه وضعیت عمومی یا شاخص های بر اساس این شاخص عمومی که مجموعاً 1000 امتیاز داره دستگاه اجرایی رو مورد سنجش قرار میدیم و این نشون میده که آیا دستگاه اجرایی در قالب عوامل توانمندساز یا همین قواعدی که چیدیم، آقا بایستی اینجوری نیرو پذیرش بکنی، این گونه بایستی در مسیر سنجش رضایتمندی مردم حرکت بکنی، این گونه بایستی بخش غیر دولتی رو فعال بکنید، توزیع عمل کردید، و اینها شاخصهای عمومی هستند. در شاخص اختصاصی هم قلمرو مأموریتی هر دستگاه، هر دستگاه هر حوزه اختصاصی خودش شاخصهای تعریف میشه، اونم 1000 امتیازه، مجموعاً 2000 امتیازه که درصدی از این رو ممکنه دستگاه کسب بکنه یا کسب نکنه. نه. که بر اساس مستندات گره میدن مورد ارزیابی قرار میگیرن و من الله اگر صلاح دونستید میتونم جزئیات بیشتری رو عرض بکنم خدمت شما.
من اینو میخوام بدونم که گاهی در جهت رضایتمندی مردم ممکنه که ارگان یا سازمانی با توجه به لحن و بیانی که اپراتور اون مجموعه در واقع در مسیر گفتار خودش در دست میگیره، رضایت شهروند رو جلب کنه، اما اون کار سر و سامون داده نشه. برای این اتفاق هم فکری کردید؟
عرض کردم. ببینید، من فرض می‌فرمایید اگر یه امتحان در نظر بگیریم، یکی از سوالات امتحانه، دستگاه اجرایی از شاخص رضایتمندی ممکن نمرش رو کسب بکنه، ولی از لحاظ شفافیت یا پاسخگویی نمره رو کسب نکنه. بنابراین
در نهایت مردم هستن که تصمیم میگیرن که رضایت اصلی رو اعلام بکنن یا غیر.
نه ببینید، بخشی از این امتیاز مربوط به اظهار نظر مردم مورد سنجش قرار میگیره و نمره رضایتمندیشون، عرض کردم، سهم زیادی رو
میده.
370 امتیاز بحث در واقع محور رضایتمندی مردم، اینجا امتیاز براش محاسبه میشه. و خب ما یه بخشی مربوط میشه به فرد، بفرمایید که نوع خدمتی که به مردم داره ارائه میکنه. دستگاه مکلف بوده ارائه خدمت رو آسون کنه، الکترونیکی کردن خدمات. وقتی از دستگاه میخوایم آقا مدارک هویتی و بایستی از خدمت گیرنده راجعه بکنی یا اطلاع رسانی بکنی فرایند ارائه خدمت، تو مردم بدونن که دستگاه چه کاری داره انجام میده، چگونه داره انجام میده و بعد سرانجامش به کجا برسه.
بلی.
خب اینا امتیاز داره، ممکنه مردم اینجا هیچ اظهار نظری نکنن، فقط همونجا بگن ما رضایت داریم از برخورد رفتاری یک کارشناس یا یک کارمند. اما وقتی که مستنداتی ارائه میدن برای این که ببینیم آیا این کاری که باید در مورد الکترونیکی کردن خدمات انجام دادن یا نه، یا در خصوص آسان کردن نحوه ارائه خدمت، یا در خصوص اطلاع رسانی از نحوه ارائه خدمت اون کار رو مستندات لازم رو نداشته باشن، یا به این نتیجه رسیدیم، از اون در واقع شاخص نمره لازم رو کسب نخواهد
کرد. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر علی شیرین. درباره تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر ادارات استان تهران هم می‌فرمایید که در چه مرحله است، به نتیجه رسید انشاءالله؟
بله، من عرض بکنم خدمت شما که خب استظهار دارید که بحث تبدیل وضعیت ایثارگران قانونی است که در واقع بند وام ماده 44 قانون برنامه پنجم بوده و به دنبال اون بند داله تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و 1401 که الزام داشتن دستگاه اجرایی این کار رو انجام بدن. به محضر شما عرض شد که خب دستگاه اجرایی برای اینکه دو تا حسن برای دستگاه اجرایی داشت، اولا نیروهایی که شرکتی بودن خب قاعدتا وضعیت باثباتی در نظام اداری اون دستگاه نداشتن، با این قانون وضعیتشون تغییر میکرد و خب این میزان افزایش رضایتمندی این نیروها باعث بهبود عملکرد دستگاه اجرایی میشد. خب یه سری چالش ها در خصوص تامین اعتبار، در خصوص تامین پست و این گونه موارد رو داشتیم. به محضر شما شود که در مجموع من بخوام خدمتتون عرض بکنم علی‌رغم این چالش ها ما یک برآوردی کردیم در استان تهران، که خب ما استان تهران حدود 202 تا دستگاه اجرایی داریم.
بله.
آماری رو به طور دقیق شاید به دست نیاوردیم چون هنوز بخشی از دستگاه‌ها وارد این حوزه نشدن. آماری که ما برآورد کردیم در 60 تا دستگاه اجرایی حدوداً 65% نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت شدن، 35% نیروها در مرحله تبدیل وضعیت هستن. این آماری که من الان دارم خدمتتون میدم مربوط به اردیبهشت ماه 1402، از اون موقع تا حالا این در واقع تغییرات اتفاق افتاده،
بخش اعظمش اتفاق افتاده،
بخش اعظم اتفاق افتاده. بقیه کسایی هم که تبدیل وضعیت نشودن به مرور زمان
به صورت پیمانی اتفاق میفته براشون یا نه؟
طبق قانون بایستی که تبدیل وضع بشن به رسمی قطعی، ولی این بستگی داره به نظریه گزینش دستگاه اجرایی. ممکنه بعضی ها رو بخوان در مرحله پیمانی یا رسمی آزمایشی در واقع بیازماین و بعد رسمی قطعی.
اگر سابقه کار داشته باشه؟
اگر سابقه کار داشته باشه فرقی نمیکنه، سابقه کارشون
مزام نظر مدیر هست.
بله، نظر گزینش برای تبدیل وضعیت.
درست.
قانون حکم کرده به رسمی قطعی، اگر گزینش نظر دیگه‌ای داشته باشه نظر گزینش رو در اولویت قرار میدن، ولی در مراحل بعدی هم باز بحث رسمی قطعیشون اتفاق خواهد افتاد.
بسیار عالی. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
بحثی که آقای بارانی ما داریم این است که بعد از ارزیابی عمل کرد هر دستگاه اجرایی بایستی عمل کرده سال گذشتهش مورد آسیب شناسی قرار بده.
درست.
یکی از شاخصهای عمومی هم که باز ما امتیاز میدیم همون آسیب شناسی که انجام داده است.
خیلی سپاسگزارم. راجع به اجرای سند توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی استان تهران هم می‌خواستم بپرسم که خیلی کوتاه بفرمایید در چه مرحله‌ای هست.
من چون وقت خیلی کمه من زیاد توضیح نمیدم، فقط اینو عرض می‌خوام بکنم که ما در استان تهران از سال 97 یه طرحی رو اجرا کردیم تحت عنوان آسیب شناسی توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی استان تهران.
بله.
بعد اومدیم بر اساس اون آسیب ها سند توسعه منابع انسانی رو تدوین کردیم و با امضای آقای استاندار ابلاغ کردیم. الان در مرحله اجرای آزمایشی در یک از دستگاه اجرایی هستیم. ان شاء الله اگر این اجرا موفقیت آمیز بود بتونیم اینو در سراسر کشور به صورت الگو اجرا کنیم
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر علی شیرین، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، و سپاس از شما بینندگان و شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در بخش شبکه رادیویی تهران. عصر بخیر، خداحافظ.